معرفی بکنید، چون شاهکار کم نداریم تو این ژانر. از من پرسیدن خودت بگو اگه راست میگی. من مثلا فکر میکنم اجاره نشین ها فیلم خیلی خوبیه برای اکران رایگان، آخ آخ اگه بشه. یا مثلا چه میدونم، میگم تو فاصله های بعدی بازم میگم، تو رو خود حالم نکنید. خب عجبت حالم نکنید تو رو خدا. این فیلمه چی بود اسمش؟ شما بگید دیگه. آها هزار دستان و مثلا آروین و آراد بخشی گفتن، خدا شکر نجاتم دادن. این فیلمه چی بود اسمش؟ چرا نمیگید؟ چرا یادم نمیاد؟ مثلا زیر درخت هلو هم خوبه برای مردم به نمایش بذاریم. علی نامدار از پرند، شما هم خسته نباشید علی عزیز. بالاخره به هم رسوندن. من منظورم سن پترزبورگ بود، خیلی هم فیلم کمدیه واقعا، و به نظرم پیمان قاسمخانی خیلی 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 خوب این فیلم رو نوشته، فیلم نام نویسشه و اصولا فیلم نام نویس کمدی خوبی هم هست. خوب بجلف هم خوده آقای قاسمخانی نوشته، اونم خیلی فیلم جونداریه، هم یکش هم دوش فیلم های مناسبی هن. ببینید اینا رو اگر میخواید حالتون خوب شه. ما داریم فیلمایی که به نظرمون فیلمای خوبی هم هستن و به لحاظ هنری هم ارزشمندن میگیم بهتون. مثلا بیپولی مال حمید نعمت الله که اونم خیلی فیلم جذابیه، مخصوصا واسه اونایی که بیپولی رو واقعا چشیدن، میدونن لحظه‌ای که توی این فیلم هست چقدر لحظه‌ای درخشانیه. هممون میدونیم میگن بله بله. ای بابا همه رو که خودم گفتم، بگید دیگه فیلمای خوب بگید. رضا والیپور از بومهن هم گفته فیلم شکار. فیلم شکار هم فیلم بدی نیست. البته چرا فقط کمدی؟ نه فیلمایی که به نظرتون فیلمای ارزشمندی هم هستن بگید، ولی محوریت صحبتتون رو بکنید کمدی. ما تا ساعت 20 منتظر پیامک های شما و تماس هاتون هستیم. 30075 که سامانه پیامکی مونه، 3391-4142 هم که شماره تلفنمون. سوالمون چی بود؟ اگر صاحب یک سینما بودید چه فیلمی رو اکران میکردید و از مردم درخواست میکردید به صورت رایگان تشریف بیارن ببینن؟ خیلی مهمه به نظرم رایگان بودنش. اما علاقمندان به موسیقی کلاسیک ایرانی مخصوصا حتما محمد معتمدی رو خیلی خوب میشناسن. ایشون یک خداحافظی گلایه آمیز داشتن از ارکسترهای دولتی. محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی با انتشار متنی گلایه آمیز در صفحه شخصیش از خداحافظی خودش با ارکسترهای دولتی به این صورت گفته: در سالهای گذشته اجراهای متعددی با ارکستر ملی در ایران داشتم، ولی علارغم علاقم که از همان ابتدا به ضبط این اجراها بود، متاسفانه حتی یک دقیقه فایل با کیفیت تصویری و یا حتی صوتی از این اجراها وجود ندارد. چند سال پیش که برای اجرای کنسرتی به ارکستر ملی دعوت شده بودم، این دعوت را به شرطی پذیرفتم که اجرا را با هزینه شخصی فیلم برداری کنم و در اختیار مخاطبانم قرار دهم. اما روز قبل از اجرا مدیر وقت ارکسترها با من تماس گرفتند و گفتند که با ضبط اجرا موافقت نشده. بنده هرگز متوجه نشدم چه کسی موافق نبوده و چرا، و اینکه چرا نباید از این همه کنسرتی که طی سالهای اخیر با ارکستر ملی داشتم یک ویدئو یا حتی یک فایل صوتی به هزینه خودم در اختیار جامعه باشد. به هر روی امروز و در دهه پنجم عمرم شاید صلاح بر این باشد تا از اجرا با ارکسترهای دولتی بدون داشتن هیچ گونه حق و حقوق و بیمه و سنوات برای خودم اعلام بازنشستگی کنم و این عرصه را به جوانترها واگذار نمایم. ایشون در ادامه در واقع پیامشون به قول جناب خیام اشاره کردند و گفتند بنگرز جهان چه طرف بربستم هیچ، و از حاصل عمر چیست در دستم هیچ، شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ، من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ. به نظرم خوندنی بود این دو بیتی از خیام، بنابراین منم سعی کردم با دقت بخونمش. فضای نامه رو در واقع ازش اومدم بیرون، ولی این نامه رو دارم میخونم. به امید روزهای خوب برای مردم و موسیقی کشورمون. معتمدی در زمینه این متن گلایه‌آمیز هم گفتن که ویدیویی از اجرای خودشون با ارکستر ملی ایران به رهبری فرهاد فخرالدینی و آهنگسازی زنده یاد پرویز یا حقی قرار میدم، که خب قرار دادن دیگه. اما شش اثر منقول فرهنگی تاریخی در خراسان شمالی هم ثبت ملی شده. چقدر عالی. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی گفتن شش اثر منقول فرهنگی تاریخی این استان در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد، که قدمت این آثار مربوط به دوران پیش از تاریخه. آثار منقول مثل مهر و سنگ و در واقع تکه هایی از یک حالا شیء رو بهش میگن آثار منقول. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی اظهار داشتن که این آثار از کاوش های باستان شناسی در محوطه چلو به دست اومده. محوطه تاریخی چلو از توابع شهرستان جاجرمه که در سال 1386 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده. باستانشناسان بر همین اساس شواهدی از تأثیر فرهنگ حوزه‌های بزرگ فرهنگی منطقه از جمله حوزه فرهنگی گرگان، ترکمنستان، خراسان بزرگ و فرهنگ حصار دامغان رو در منطقه چلو شناسایی کردن. این محوطه باستانی با گستره حدود 60 هکتار در زمره بزرگترین استقرارگاه‌های پیش از تاریخ در شمال شرق کشورمون محسوب میشه.
شهر شهر فرهنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
بفرمایید، قابلی هم نداره ها، دست شما درد نکنه، خدا بده برکت. شهر شهر فرنگ از همه رنگ، رنگا با رنگ، آقا جون قصه هاتون رو فراموش کنید و قصه ما رو گوش کنید. همینجوری رد نشید برید آقا جون. کلی گشتم تا براتون داستان و ماجرای یک کاخ خیلی قدیمی که برای بهرام گور بوده رو پیدا کردم. چیز زیادی که ازش پیدا نکردم، زیادم چیزی نبود، ولی خب چون قول داده بودم بهتون یه چیزایی پیدا کردم. خیالتون راحت. بفرمایید. سلام جوون، به به به، خوش اومدی. معلومه که به بناهای قدیمی ایران علاقه زیادی داری. آفرین. کلی گشتم و عکسای این کاخ قدیمی رو پیدا کردم. بله، تو همین شهر فرنگ گذاشتم. از این دریچه نگاه کن. آره آره، همینجا. خوب نگاه کن تا برات تعریف کنم داستان و ماجراش. آقا جون بفرمایید.
موسیقی
آقا جون، این قلعه آجری که توی این عکس می‌بینی بهش میگن مجموعه کاخ سروستان. این مجموعه کاخ قدیمی ترین گنبد آجری ایرانو داره و تو زمان بهرام گور ساسانی ساخته شده. دستور ساختن این منار رو بهرام گور داده بوده آقا جون. باستانشناسا که بررسی کردن فهمیدن این مجموعه بزرگ و قدیمی حدود 30 هکتار وسعت داشته. این کاخ سروستان تو استان فارس تو 9 کیلومتری جنوب شهر سروستان و تو مسیر روستای نظرآباد توی یه دشت وسیع قرار داره. میگن کل این کاخ قدیمی و تاریخی رو از سنگ و گچ ساختن. به دستور خود بهرام گور ساسانی و به وسیله وزیر معروفش ساخته شده.
فاصله 10 کیلومتری جنوب شرقی شهر سروستان، بقایای کاخ عظیم بهرام پنجم در میان دشتی وسیع قرار دارد که با آن چهار تاقی یا کاخ سروستان نیز میگویند. این منای باشکوه از سنگ و ملات گچ ساخته شده است و از نظر معماری شباهت بسیاری به کاخ اردشیر بابکان در فیروزآباد دارد. این کاخ در زمان حکومت بهرام گور و به دستور او بنا شده و مهرنرسی وزیر معروف او عهده‌دار ساخت آن بوده است.
قسمت اصلی بنا تو ضلع شرقیه که شامل یه ایوان بزرگ و دو تا ایوان کوچیک‌تره. ایوان اصلی به تالار مرکزی و بعد به حیاط وصل میشه. تو دو طرفش هم دو تا تالار بزرگ با سقف گنبدی و بلند داره. توی قسمت‌هایی از این سقف بقایای گچبری هستش. آقا جون، این کاخ سروستان بهرام گور نسبت به بقیه کاخ‌ها و بناهای اون دوره با معماری بهتر و پیچیده‌تری ساخته شده بوده. پشت تالار گنبدی یه حیاط بوده که ساختمان‌های برای سکونت ساخته بودن. ایوان بزرگ شرقی تالار مرکزی و قسمت‌های دیگه این بنا ارتباط داشته. آقا جون، میگن این بهرام گور تو اون منطقه میرفته دنبال گورخر می‌کرده تا شکارش کنه، ولی یه روزی که میره دنبال گورخر مثل این که خودش هم از بین میره و دیگه به این کاخ بر نمیگرده.
بنای کاخ سروستان با گنبدها، ایوانها، اتاقها و دهلیزهای متعدد طرحیست مستطیل شکل که تالار مرکزی آن و حیاتی در جبهه شمالی راه دارد و از چهار سوی آن می توان به دشت راه یافت. بهرام پنجم در سال 438 میلادی پس از 18 سال فرمان روایی بر ایران در باتلاقی در شکارگاه شخصی خود فرو رفت و درگذشت.
محققین و باستانشناس های ایرانی و فرنگی همگی میگن این بنا برای دوران ساسانیان بوده و بهرام گور توش بوده، ولی یه عده‌ای هم میگن به خاطر اینکه این کاخ وسعت کمی داشته و در خور شاه و پادشاه نبوده احتمالاً به عنوان آتشگاه استفاده میشده، ولی یه عده‌ای دیگه هم باز میگن بزرگتر از آتشگاه بوده. نظرشون این بوده که محل استراحت و شکارگاه سلطنتی بوده. این کاخو با کاخ فیروزآباد مقایسه کردن، ولی میگن کاخ سروستان از معماری پیچیده‌تر و بهتری برخوردار بوده. این عکسای که من آوردم خیلی کمه میدونم، ولی خب چیز زیادی ازش نبود آقا جون، خیلی متروکه و دور افتاده شده. خدا کنه بهش برسن. این کاخ الان شاید کاخ نباشه، ولی تو دوره خودش عظمت و بزرگی خاصی داشته. بله آقا جون، اینم از شهر فرنگ امروزمون. اگه زنده بمونم بازم براتون از این معماریای قدیمی ایرانی میارم و تعریف کنم. برید به سلامت آقا جون، خدا نگهدارتون باشه. بادو بادو شهر فرنگ
خیلی ممنونم از مهران رجب‌علی برای اجرا و معرفی این بخش. اگر صاحب یک سینما بودید چه فیلمی رو رایگان برای مردم به نمایش میذاشتید؟ این سوال امروز برنامه استدیو 8 و از شما میخواییم که بهمون پیامک بزنید، بهمون تلفن کنید و نظرتون رو در این باره بگید. 30075-3391-4142. بریم سراغ پیامک ها. بردیا نیکازر گفته فیلم آدم برفی. آدم برفی هم یکی دیگه از همون فیلمایی خانم فرزین تهیه کننده محترممون، یکی دیگه از همون فیلمایی که به لحاظ هنری هم ارزشمنده به نظر من. میگن شما خودت بگو مردمو چی کار داری. درسته، بله بله، ولی آدم برفی واقعا خوبه بردیا. آره به نظرم گزینه مناسبیه. بهزاد مراد بیگ بفرما از تهران. بهزاد مراد بیگ از تهران سر گفته که سلام جون، هر کی دوست داری اسم منم بخون فرزام. بفرما بهزاد جان، خیلی ممنونم که داری برنامه ما رو میشنوی روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اینجا رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. بدون شک و بی رقیب کلاه قرمزی و پسرخاله، چه انتخاب جالبی. اینو زهیر اناری 37 ساله از تهران پارس برامون فرستاده. اصلا همه کلاه قرمزی ها همون اولی همون کلاه قرمزی و پسرخاله است. خیلی خوب بود. روح الله از تهران گفته نمیگم چه فیلمی. باشه روح الله، ولی مرسی، خیلی ممنونم که داری ما رو میشنوی. مهمان مامان، کیارش احمدپور، آره مهمان مامان، خانم فرزین، مهمان مامان هم یکی دیگه از اون فیلمای خوبه. از بابل سرم بهمون پیامک زده. چقدر انرژی خوبی داره این ماجرا که از سراسر کشورمون، حتی جزایر جنوبی کشورمون هم کلی پیامک دریافت میکنیم و این نشون میده که استدیو 8 خوشبختانه تونسته تو دلتون جا باز کنه. به به، سلام جناب آقای خبرنگار، چی شده امروز؟ مجهز اومدید با خطکش و خودکار و کاغذ و مصر و
سلام رنجبر جان، چطوری؟ خوبی؟ مشکل نداره دیگه. بنده باید به جای هر دومون به دوران بازنشستگیمون
چی؟
فکر کنم.
دوران بازنشستگی؟ آقا من تازه اول جوونیم و شور و نشاط همه، بعدش هم دوران بازنشستگی چه ربطی به متر و قیچی و کاغذ؟
ببین آه. میخوام ببینم طول و عرض اینجا چقدره که ببینم توی کل محوطه اینجا چند تا سالن سینما در میاد. بریم توی این کار، نظرت چی؟ اینجا رو آباد کنیم. فکر می‌کنی چند متر باشه با این استودیو بغلی بکوبی؟
آقا می‌خوای رادیو رو بکوبی؟ سینما مگه شما اینجا ارث پدریته؟ اونجا صاحب داره آقا جان.
بابا نترس نترس، شما از کار بیکار نمیشی. برای همه دارم آینده نگری میکنم. بالاخره خب کارمندای اینجا بازنشسته میشن دیگه، بعد با این همه هنری که توی خودشون دارن برن بشینن تو خونه؟ نه درسته این کار.
من نمیفهم.
من گوش کن، من مخصوصا به فکر گوینده هام، باز مخصوصا تو.
خیلی ممنون.
گوش کن ببین، پس فردا هر فیلمی اینجا اکران کنم صدای فیلمو قطع میکنم، تو میری کنار پرده جای شخصیتو حرف میزنی، باحال میشه نه؟
آقا میشه شما به دوران بازنشستگی بنده فکر نکنی؟
ببین رنجبر، ببین شما فکر کن سردر سینما درشت میزنیم، بشه تابید در اینجا تماشای فیلم ها رایگان است به همراه پذیرایی در محوطه سبز سینما.
ببین اینجا رو میخوای سینما بکنی من کاری ندارم، ولی اینکه قصدت اینه در راستای حال خوب عمومه به نظر من قابل تقدیره.
مخلصی،
این قشنگ بود، اما اینطوری نیستم. هستم ها، ولی اینطوری من نیستم.
چطوری هستی؟
حالا به نظرم در شرایط بهتر، با وضعیت بهتر.
بابا همین فکری که میگم و گوش کن، مردم میان یه فضای خوب تماشای فیلم رایگان کنار هم. خلاصه بعد از این که مردم توی سالن سینما توی جای خودشون مستقر شدن، پخش فیلمو شروع میکنیم. بگو خب بگو یه بار دیگه.
10-12 بار تا الان گفتم.
آره خب. حدود 15 دقیقه از پخش فیلم که گذشت همه با شادی و خوشحالی مشغول تماشا کردنن. به ناگاه ما دکمه استوپو میزنیم، تمام برقارم روشن میکنی.
خب اصلا ببینم تازه فیلم شروع شده، چرا باید این کارو بکنیم؟
سوال خوبیه، آفرین. من اصلا حال میکنم این سوال خوبی که میپرسی.
بگو ببینم.
اینجاست که شما با ظاهری شیک و مردم پسند روی صحنه ظاهر میشی با همین صدای گرم و مخملیت. ما میگیم مخملی. میگی چی؟ میگی تمام دوستان عزیزی که اینجا مستقر هستین فقط 15 دقیقه فیلم رایگان بود، پس از اونجایی که حتما تمایل به مشاهده ادامه فیلم دارید بهای اون رو هر چه سریعتر پرداخت کنید که در غیر این صورت هیچ راه گریزی ندارید. با سپاس از همکاری شما.
دقیقاً همین رو میگم. قرار نشد نفع عمومی رو در نظر بگیریم. چی شد؟
بابا 15 دقیقه نفع عمومی بس نیست. واقعا کم نیست 15 دقیقه. تو یه سینما رو به من نشون بده که الان 5 دقیقه داره مجانی مردمو میشونه جلوی پرده سینما.
هیچ.
آقا سینما ها صندلی هامون عالی، هوا خور، همه بچه ها هم که کنار دستید نشستن آدم حسابی، دکتر، مهندس.
آقا مگه میخوام برم دانشگاه مردم بعدش هم شاکی میشن؟
نه دیگه اصلا گوش نمیدیرن. بعد تازه یه کار دیگه باید بکنی. وقتی که بلند شدن تو رو داد و بیداد را میدازی که کجا میرید؟ یه نفری 50,000 تومن نمیخوان کمک کنیم به سینمای این کشور؟ عذاب وجدان میدی بهش؟
نفری 50,000 تومن؟
کفشو گفتم دیگه. ولی خب باید خیلی باشون حرف بزنی.
آقا اصلا به فرض که راضی شدن و نشستن، خب بعدش چی؟
راضی هم شدن من فیلمو باز نگه میدارم، تو باید بری باهاشون حرف بزنی که نفسشون در نیاد.
چرا؟
میگم بهت دیگه.
آقا یعنی چی میگم؟ همین این تماشای فیلم رایگان این بود؟
نه دیگه. 15 دقیقه. بجبر. در مورد من چی فکر کردی؟ ببین میخوام توی حیات میز و صندلی بچینم، روی میزا رو پر کنم از میوه و شیرینی.
در مورد تو فکر نمیکنم. خب
چی گفتی؟
هیچی، بگو
یه بار دیگه اگه میتونی
بفرمایید.
خلاصه اکران فیلم که به آخر رسید همه خسته و گرسنه، تو هم که ازشون حرف شنیدی حرف زدی حرف کشیدی، همه اینا
بله.
وارد فضای سبز میشن.
بسیار خوب.
و با یک صحنه دلچسب روبرو میشن.
خب ببین بازم خوبه اینطوری حداقل از دلشون در میاری. خب
واقعا همینطوره. بعد تازه همه فکر میکنن همه چیز مجانیه، میان جلو حسابی شیرینی کیک از اینا میخورن، بعد موقع خروج تو میای جلوی در مثل شیر وای میستی با لبخند. البته دقت کن یه لبخند شیرین روی لبات باشه، صورت حسابو میذاری کف دستش.
بعد چی؟
هیچی دیگه، باهاشون خیلی حرف زدی دیگه، اصلا دوست ندارن صداتو بشنون. هر چی هم پول بخوان
چی میشه؟
میدن دیگه. بعد خودتا خوراکی نخرن، نمیدونم بخرن، اینو نخرن، اونو نخرن، هر کاری میکنن که تو رو
راضی کنن،
نبینن. تازه یه درصد ممکنه که داد و بیداد کنن که این چه کاریه، ما رو فیلم کردین و اینا، که من از راه میرسم. با منطق خودم براشون توضیح میدم که هیچ چیز اتفاقی نیست. بعد چی میشه؟
نمیدونم.
من با تو گلاویز میشم، بزنم تو گوشت که ناراحت نمیشی. فرضاً
خودت چی فکر می‌کنی؟
حالا یه کوچولو اگه آروم بزنم چی؟ نوک انگشتا مثلا همینطوری لبه صورتت بخوره رد شه اصلا. از اینطوری نگاه نکن منو دیگه.
خب
اصلا میدونی چیکار می‌کنم؟
چیکار
من میگم تو رو در اسرع وقت از این سمت برمی‌دارم، نامه‌شو می‌ذارم توی فضای مجازی و فضای عمومی، میگم من بی‌تقصیر بودم.
ببین من خودم به شخصه واقعا امیدوارم که شما همیشه خبرنگار بمونی، که اونجا هم به درد البته نمیخوره کارت، ولی این شکلی حداقل ما بیشتر در امانیم واقعا. و به نظرم اصلا تو فکر نکن،
صبر کن. ببین رنجبر، حالا تازه داشتم وارد بخش خوبش میشدم، شما لباسا رو
نه نمیخواد. نه ببین ولش کن، ولش کن، توضیح نده آقا جان، توضیح نده. بریم ادامه برنامه رو بشنویم. ولش کن، چه کاریه، چه توضیحیه؟
عشق تو چشم تو دیدم، با تو از دنیا بریدم، من به هر جایی رسیدم با تو رسیدم. تو شرقی چشم سیاهت، غرق دریا تو نگاهت، هر جا باشی به دل من میرسه راه. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر و اشتیا، تا میشه باید دیوونگی کنیم. ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم همراه من، بیا دورت نکرده این قهر در رشدی آدمی شباید دیوانگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم.
تا ساعت 20 همراه ما باشید در استودیو 8.
تو واشو ما انتظار یه قراری، هم سفر توی قطاری، هم مسیریم ولی از هم فاصله داریم. تنها نمیرم هم راه من بیا، دورت نکرده این قهر و اشتیاط ها میشه باید دیوانگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و اشتیاط ها میشه باید دیوانگی کنیم، ما زنده هستیم تا زندگی کنیم.
ساعت 19:20 و اجازه بدید 7 دقیقه است و ممنونم که همچنان همراه ما هستید در این 33 دقیقه باقی مانده هم با ما باشید. اجازه بدید از اکران‌های نوروزی هم یه خبر بهتون بگم. با اعلام 3 تا فیلم دینامیت و چپراست و درخت گردو از سوی محمد رضا صابری دبیر و سخنگوی سینماداران برای اکران نوروز 1400 و تصمیم گیری برای اکران فیلم ها، ابراهیم آمریان تهیه کننده فیلم دینامیت در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها درباره تصمیم اکران نوروزی گفته که من به عنوان تهیه کننده تقاضایی برای اکران نوروز فیلم نداشتم و ترجیح میدم فیلمم در شرایطی که 60-70% مردم در واقع واکسن زده باشن و آماده باشن دریافت بشه مجوزم و توی سینما در واقع اکران بکنم فیلمم رو. ایشون درباره توان فیلم دینامیت در جذب مخاطب خیلی دیگه به نظرم حسابی ادعا کردن و گفتن فیلم به لحاظ بار کمدی و اجتماعی غنی است و توان جذب مخاطب را به خوبی دارد و از سوی دیگر از آن دسته از آثاری است که تا سالها دربارش صحبت خواهند کرد. عجب. بشنوید از سوژه کاریکاتور یکی از کاریکاتوریست های خوب کشورمون، سید مسعود شجاعی طباطبایی، هنرمند عرصه کاریکاتور و کارتون، تازه ترین اثر خودشون رو با موضوع تشریفات دولتی طراحی و منتشر کردن. شجاعی طباطبایی این اثر رو که رعایت فاصله اجتماعی نام داره در صفحه مجازی منتشر کرده. شما هم میتونید این کاریکاتور رو در صفحه مجازی برنامه با آدرس @استدیو8 خط زیرین نمایش همین الان ببینید. نوبت رسید به بخشی که در اون با یک مهمان ارجمند.